بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 8 سطر 8 از الامور العامتو اعرف اند عقولنا و این لم تکن اعرف اند طبیعه. بحث این داشتیم که چگونه باید وارد مباحث علم طبیعی بشیم. نتیجه‌ای که از این بحث گرفتیم این بود که ابتدا باید مبادی امور طبیعیه رو بحث کنیم، بعدن به امور عامه بپردازیم و از امور عامه به امور خاصه منتقل بشیم. بر این مدعا دلائل اقامه کردیم. آخرین دلیل ما این بود که ما با عقلمون میخواهیم امور طبیعی رو بشناسیم، پس باید ببینیم که در پیش عقلمون چه چیزی واضح تره و چه چیزی مخفی تر، تا اون واضح رو باعث شناخت اون مخفی قرار بدیم. یعنی اون واضح رو اول مطرح کنیم و به کمک او به اون مخفی برسیم. گفتیم که امور عامه عند العقل واضح ترن، معروف تر و شناخته شده ترن، پس می توانند منشأ شوند برای شناخت امور خاصه. یعنی ما باید امور عامه رو مقدم کنیم تا از طریق امور عامه به امور خاصه واصل بشیم. بعد خواستیم که مطلبمون مطلب جامعی بشه، به همین مقدار اکتفا نکرده باشیم. امور عامه رو با طبیعت هم سنجیدیم، اگرچه احتیاجی به سنجش نداشتیم در بحثی که مطرح کرده بودیم، ولی برای اینکه بحثمون جامع بشه این سنجش رو هم انجام دادیم. و گفتیم امور عامه اندت طبیعه اعرف نیستن. این مدعا باید اثبات بشه که چرا امور عامه عند طبیعت اعرف نیستن. ما معتقدیم که عند طبیعت نه اشخاص اعرفند و نه هم امور عامه اعرفند، بلکه طبایع نوعی اعرفند. یعنی طبیعت طبایع نوعی رو میشناسه، امور عامه رو که اعم از طبیعت نوعی هند به خاطر اون طبیعت نوعی میشناسه، اشخاص رو هم که اخص از طبیعت نوعی هند به خاطر اون طبیعت نوعی میشناسه. این مدعای ماست. این مدعا توجه میکنید که مشتمل بر یک امر ایجابی و دو امر سلبی است. دو امر سلبی عبارت از اینند که امور عامه اعرف عند طبیعه نیستند، یکی. دومی که اشخاص اعرف عند طبیعه نیستند. این دوتا. امر ایجابی این است که طبیعت نوعی اعرف عند طبیعه هست. این ستا. ما برای اثبات این سومی که امر ایجابی است باید اون دو تا امر سلبی رو اثبات کنیم، یعنی ثابت کنیم که امور عامه اعرف نیستند و اشخاص هم اعرف نیستند. دیگه باقی نمیمونه جز این که طبیعت نوعی اعرف باشد، یعنی اون بخش اثباتی دیگه خود به خود ثابت میشه. دیروز اشاره کردم که مراد از عرفیت اندر طبیعت چیست. گفتم یعنی مقصود بودن، عرف بودن در پیش عقل، یعنی شناخته تر بودن. اما در پیش طبیعت عرف بودن یعنی مقصود بودن. چون اشاره کردم که طبیعت چیزی رو که قصد می کند تعقیب می کند، او رو می شناسد که تعقیب می کند. پس عرف است یعنی مقصودشه و با او آشناست که دنبالش میره. اگر تعبیر به عرف می کنیم به این مناسبته، چون مقصود هر قاصدی آشنای با اون قاصده، شناخته شده پیش اون قاصده، و قاصد به خاطر شناختی که از اون مقصود داره به سمت اون مقصود میره. خب وقتی که طبیعت هم مقصودی داشته باشه، اون مقصود پیش او عرف است. ولو به عرفان طبیعی، نه به اون عرفان شعوری. طبیعت با همون غریزه‌ای که داره، با همون طبیعتی که داره، مقصود خودشون میشنسه و به سمت اون مقصود روان میشه. این معنای عرف بودن رو که دیروز اشاره کردم و همچنین توضیح دادم که مراد از طبیعت چیست. آیا مراد طبیعت جزئی است یا مراد طبیعت کلی است؟ این دو قسم طبیعت هم بیان شدن و کلیه رو هم باز به دو قسم تقسیم کردیم، یکی کلیه به معنای نوعیه، یکی هم کلیه علی سبیل الاطلاق. و اشاره کردیم که این کلی ها وجود در خارج ندارن، بلکه وجودشون در ذهنه. ممکن است کسی فکر کند که مراد از طبیعت ذهنی مفهوم طبیعته و سوال کنه که مفهوم طبیعت چه مقصودی داره، مثلا چه ارزشی داره که شما بیایید ببینید در نزد او چه چیزی عرفه. اون مفهوم ساخته ذهن ماست. این که در جهان و انتخاب اشیاء جهان هیچ نقشی نداره، یه چیزی ما ذهنمون ساخته. این ساخته ذهن ما که نمیتونه چیزی رو در خارج قصد کنه و به سمت چیزی روان بشه و چیزی پیش او عرف باشه. اصلا این محمولاتی که براش میارید محمولات نامناسبه هست. ممکنه کسی این فکر رو کنه و فکر کنه مراد ما از اون طبیعت کلی که در ذهن موجوده مفهوم طبیعته و این اشکال رو بر ما بکنه. در جواب باید بگیم مراد ما مفهوم طبیعت نیست. برای توضیح وصف باید من طبیعت رو تقسیم کنم به تقسیمایی که خودشون ذکر کردند. تقسیم ها تقسیم های لحاظیه و الا طبیعت امر واقعیه، با لحاظ ما عوض نمیشه. با این لحاظ ما اعتباراً طبیعت رو به نحوه های مختلف لحاظ میکنیم و با اعتبار متفاوت میکنیم، والا طبیعت طبیعته. طبیعت سه جور لحاظ میشه. یکی لا به شرط، یکی به شرط جزئیت، یکی به شرط کلیت. یعنی دو تاش به شرط شیئه، یکیش لا به شرط. اگر طبیعت به شرط جزئیت لحاظ شود در خارج است، اگر به شرط کلیت لحاظ شود در ذهن، چون کلی ما در خارج نداریم. اما اگر لا به شرط لحاظ شود، این میتواند هم در ذهن باشد هم در خارج باشد. در ذهن باشد به اعتبار کلیتش و در خارج باشد به اعتبار جزئیاتش. و وقتی هیچ کدوم از این دو شرط رو در کنارش قرار ندادیم، نه حکم به خارجیتش میکنیم نه حکم به ذهنیتش میکنیم. ولی مهم این تیکه است، اینو توجه کنیم. مهم این است که همین طبیعت لا به شرط در ضمن طبیعت به شرط جزئیت که وجود خارجی دارد موجود است. این طبیعت لا بشر در ضمن اون شخص هم موجوده و به خاطر همین موجود بودن در ضمن اون شخص وجود خارجی دارد. بله اگر مقایرش کنید به کلیت دیگه وجود خارجی نداره، ولی همین طبیعت لا بشر که در ضمن شخصه یا به قول بعض یا عین شخصه، این در خارج موجوده، درست مثل بقیه کلیه های طبیعی. چگونه کلیه طبیعی رو میگن در خارج موجود است؟ بعضی ها میگن در ضمن اشخاص، بعضی ها میگن به عین وجود اشخاص. خب طبیعت هم همینطوره، طبیعت هم یا در ضمن اشخاص موجوده یا در یا به عین اشخاص موجوده. پس طبیعت لابشر که ما گاهی ازش تعبیر به کلی هم میکنیم، نه مقیدن به کلی، بلکه همین لابشرتی که عرض میکنم که ما ازش تعبیر به کلی میکنیم، این لابشر در خارج موجوده و میتواند مقصودی داشته باشد و به عبارت دیگر میتواند در خارج اثرگذار باشه. اما این علو منظور ماست، این طبیعت رو مشرا داره میگه، اینو میگه تو خارج هست و اینو میگه داره تعقیب میکنه هدف خاصی رو و مقصود خاصی رو. این منظوره، نه اون مفهوم طبیعت. مفهوم طبیعت ساخته ذهن ماست، چه ما باشیم چه نباشیم اون طبیعت داره به سمت مقصودی روان میشه، پس احتیاج به وجود ذهنی ما نیست. مفهوم طبیعت نقشی در تعقیب مقصود نداره. پس روشنه که مراد از این طبیعت همون طبیعت کلیست که عرض کردیم، منطقه کلی به این صورت، نه کلی مفهومی که فقط در ذهن باشد. اون منشأ اثر نیست، اون مقصود ندارد، او خودش مقصود است. خب این یه مطلبی بود که باید زمینه میشد که اگر شبهه‌ای برای بعضی از آقایون پیش بیاد این شبهه برطرف بشه. حالا میخوام وارد بحث بشیم. عرض کردیم سه تا مطلب اینجا داریم. یکی اینکه مراد از اعرف بودن چیست، این روشن شد. یکی مراد از طبیعت چیست، اینم روشن شد. سوم اینکه طبیعت قصد نمی کند امور عامه را، این یعنی چی و چرا؟ اول باید معنا کنیم. قصد نمی کند طبیعت امور عامه را، این معنا کنیم، بعدنم ثابت کنیم. دو تا مطلب دیگه میشه، یه مطلبه ولی بی تحلیل میشه به دو مطلب. یکی اینکه معنا کنیم که این طبیعت امور عامه را قصد نمی کند یعنی چی، به جای عرف بودن و عرف نبودن قصد رو دارم قرار میدم. این که طبیعت قصد نمی کند امور عامه رو، بلکه قصد می کند طبیعت نوعیه رو، این معناش چیه؟ این ابتدا باید معنا کنیم، بعد که معنا کردیم ثابتم کنیم. حالا میخوام معنا کنیم. اولا ابن سینا معنا می کند، بعدا وارد اثبات میشه. در معنا کردن میگه مقصود به ذاتها نیست، امور عامه مقصود به ذاتها نیستند. وقتی که طبیعت مثلا شخص انسان رو ایجاد میکنه، در شخص انسان حیوان که اعمه حاصل میشه، جسمیت که باز اعمه از حیوان حاصل میشه، جوهریت که اعمه از همین ها حاصل میشه، بالاخره امور عامه در ذهن این شخص موجود میشه. یکی از امور عامه ماهیته، یکی از امور عامه وجوده، یکی حلولاست، خود جسمه، این هم امور عامه، این همه موجود میشن در ذهن شخص، ولی هیچ کدوم مقصود به ذات نیستن. یعنی طبیعت اقدام نشده برای اینکه جسم درست کنه، اقدام کرده که جسم انسان درست کنه. جسم با ما با جسم هاش مهم نبوده، اون جسم انسان میخواست درست کنه تا طبیعت و نوع انسان در خارج موجود بشه و در خارج محفوظ بمونه. او خواسته نوع فرس درست کنه تا تا طبیعت و نوع فرز در خارج موجود بشه و باقی بمونه. او قرضش این نبوده که جسم بسازه، قرضش این بوده که جسم خاص بسازه. پس طبیعت نوعیه مقصود بوده، نه امور عامه. ولو امور عامه در ضمن این طبیعت نوعیه حاصل میشه، ولی طبیعت به سمت این امور عامه به خاطر خود این امور عامه نرفته، بلکه به سمت امور عامه رفته به خاطر اینکه اون طبیعت نوعیه‌ای که این امور عامه در ضمنش موجود میشوند موجود شود و محفوظ بماند. پس مقصود اصلی اون طبیعت نوعیه است. اینها مقصودهای طبعی هستند، از باب اینکه به ناچار باید موجود باشند مقصود هم شدند، چون نمیشه اینا موجود نشند و انسان موجود بشه، از باب ناچاری مقصودند. پس مقصود بلعرزند، یعنی به عنوان دنباله مقصودند، بلعرز مقصودند، قصد اصلی به اون طبیعت نوعیه تعلق گرفته. ولی تا اینجا روشنه، ولی طبیعت نوعیه اگر بخواد در خارج موجود بشه، خودش به ماهیت طبیعت در خارج موجود نمیشه، شخصش موجود میشه. پس معلوم میشه طبیعت مطلق شخص رو هم اراده کرده. اینطور نیست که شخص مقصود نباشه. ولی توجه کنید، باز هم ادعا میکنیم اگر شخص مقصود است، به خاطر این است که طبیعت نوعی با شخص موجود میشه و با شخص محفوظ میمونه. باز هم مقصود اصلی اون طبیعت نوعی است. این داریم بیان میکنیم، استدلال نشدیم، هنوز وارد استدلال نشدیم، استدلال انشاءالله بعدا توضیح داده خواهد شد. الان داریم فقط مدعا رو طرح میکنیم که پس امور عامه مقصود به ذاتها نیستن. یعنی اگر طبیعت بالمباشره داره فعالیت میکنه تا موجوداتی در جهان به وجود بیان، به خاطر اینی که انواع اون موجودات در خارج موجود بشه و محفوظ بشه، و اگر اشخاص هستن، اشخاص به خاطر حفظ اون انواع یا حدوث اون انواع منظور شدن. و اگر امور عامه منظورن، چون این امور عامه در ضمن اشخاص موجود می شود، به همین جهت مقصود شده. یعنی در واقع قصد اصلی طبیعت به طبیعت نوعیه تعلق گرفته و بالعرض به امور عامه و باز بالعرض و اشخاص. این بیان مطلبه. در بیان مطلب اینطور گفتیم اگر امور عامه اعرف اندر طبیعه نیستند، معناش چیست؟ معناش اینه که مقصود اصلی طبیعت امور عامه نیست، بلکه طبیعت نوعی است که امور عامه در ضمن طبیعت نوعی موجود می شود. و همچنین گفتیم طبیعت نوعیه خودش نمیتونه در جهان موجود باشه، اشخاصش باید در جهان موجود باشد. پس اشخاص هم به خاطر اینکه طبیعت رو موجود میکنن و حفظ میکنن مقصود میشوند. بنابراین هم امور عامه مقصود طبیعت میشود، هم اشخاص مقصود طبیعت میشوند، منتها هر دو مقصود بالعرض. مقصود به ذات خود طبیعت نوعی است. یعنی طبیعت کلی قصد کرده که طبیعت نوعیه در خارج موجود شود، اما چون طبیعت نوعیه همراه امور عامه است، به این مناسبت امور عامه را هم قصد کرده. و همچنین چون طبیعت نوعیه در ضمن اشخاص واقع می شود، به این جهت اشخاص را هم قصد کرده. پس قصد اشخاص قصد بالعرض است، قصد امور عامه هم قصد بالعرض است. بالعرض یعنی بالواسطه، یعنی به واسطه طبیعت نوعی اشخاص قصد شدن، به واسطه طبیعت نوعی امور عامه قصد شدن، الا مستقیما خودشون مقصود نیستن. اما مقصود به ذات یعنی اونی که مستقیما مقصوده. طبیعت نوعی مستقیما مقصوده، پس مقصود به ذاته. اما امور عامه به واسطه طبیعت نوعی، همچنین اشخاص به واسطه طبیعت نوعی مقصودن، پس مقصود به عرضند. این توضیح مطلبه، نه استدلال. استدلال رو بعدن شروع میکنیم. حالا توضیح رو توجه کنیم، مطلب رو دیروز نیمه کاره گذاشتیم، الان تکمیلش کردیم. صفحه هشتین، سطر هشتان، ازل امور، بله سطر سیزده هم بر ازل امور العامه اعرف هنده و قولنا، امور عامه اعرف هنده و قولنا، اینو توضیح دادیم دیروز، یه تشار نمی کنه. و این لم تکن اعرف هنده طبیعتا، اینجا رو توضیح داده بودن. ای لم تکن همین مطلبیست که امروز توضیحش عرض کردم. این تفسیر لم تکن امور عامه اعرف عنده طبیعه است. ای لم تکن الامور المقصودت فتبا لتتمت الوجود بذاتها. بذاتها رو قید مقصودی میگیریم. هل امور رو خبر لم تکن قرار میدیم. اسم لم تکن ضمیری است راجع به امور عامه. عبارت اینطور میشود: لم تکن الامور العامه الامور المقصوده بذاتها. امور عامه امور مقصوده بذاتها نیستن. ببینید، هم مطلب رو گفت، هم اعرف بودن رو بیان کرد. کلمه اعرف رو تبدیل کرد به مقصوده و از اینجا روشن شد که مرادش از اعرف همون مقصود بودنه. ای لم تکن امور عامه اموری که مقصود به ذاتها باشند، اموری که مقصودن فتبا لتتمت الوجود. این موجودات طبیعی همه مقصودند تا وجود به وسیله اونها کامل شود. وجودی که از عقل شروع شده بود و به نفس رسیده بود با وجودات طبیعی کامل شود، چون وجود میتواند عقلی باشد، میتواند نفسی باشد، میتواند طبیعی باشد. اگر فقط عقلی و نفسیش حاصل شود و طبیعیش حاصل نشود، عالم خلقت نقص داره. برای تکمیل وجود و به قول ایشون تمام شدن وجود احتیاج هست که طبیعت هم موجود شود. پس امور عامه اموری نبودند که مقصود به ذات باشند برای تکمیل وجود. اون طبایع نوعیه مقصود به ذات بودن برای تکمیل وجود. اونها مقصود بودن که وجود بگیرن تا وجودی که از عقل شروع شده با منتهی شدن به طبیعت تمام شود. روشنه که چی عرض میکنه؟ لتتمت الوجود در بعضی نسخ داریم لیتم الوجود، هر دوش درسته، اون نسخم درسته. در تبا یعنی در طبیعت قصد شده امور طبیعی و طبایع نوعیه تا وجود تمام شود. اون مقصودی که برای تکمیل وجود مقصود شده او امور عامه نیست. توجه کنید، اون مقصودی که به خاطر تتمه وجود و به خاطر تکمیل وجود مورد قصد قرار گرفته امور عامه نیست. این عبارت میخواد اینو بگه: لم تکن الامور العامه اموری که مقصودن برای تتمه وجود، مقصود به ذاتها هستند. اونها یعنی امور عامه مقصود به ذاتها برای تتمه و تکمیل وجود نیستند. برای تکمیل وجود اون طبیعت نوعی مقصود است به ذاتها. روشن دیگه عبارت با این توضیحی که من هستیم یه روشن شد. بله. نه، اگه برای تتمه وجود خودشون مقصود باشه میشه مقصود به ذات.
نه، چون که میخوام تصمیم بشه وجود این انواع.
این نگفتیم انواع که ما گفتیم خودشون امور عامه مقصود نیستن برای تتم وجود. حالا چی مقصودن بعدن میگیم. الان میگیم امور عامه مقصود به ذاتها برای تکمیل وجود نیستن، یعنی ما برای یعنی طبیعت برای تکمیل وجود قصد کرده اما امور عامه رو قصد نکرده. این عبارت میخواد فقط همین رو بگه، کی رو قصد کرده بعدن میگیم. امور عامه رو برای تکمیل وجود قصد نکرده، پس مقصود به ذاتش نیست. اما چی رو قصد کرده بعدن میگیم. وقتی معلوم شد چی رو قصد کرده معلوم میشه که این امور عامه مقصود به لرزن. الان بیان میکنیم مقصود به ذات، امور عامه مقصود به ذات نیستن، از کلمه به ذات به لرز در میاد، نه از کلمه لتتمل تل وجود که شما میخوان در بیارید. حالا اگه به ذاته ها رو نگفت، اگه به ذاته ها رو نمیگفت عبارت چطوری معنی میشد؟ عبارت اینطور معنا میشد امور عامه برای تکمیل وجود مقصود نیستند، یعنی مطلقا مقصود نیستند، نه مقصود به ذات نه به لحظ. توجه میکنید اگه قید به ذات ها رو نمی آورد شما مقصود به لحظ رو نمیتونید استخراج کنید. این کلمه به ذات ها اون مفادی رو که شما میخواد به دست بیارید افاده میکنه، نه کلمه لتتمت وجود.
وجود طبیعت ها ایجاد طبیعت کلی با طبیعت کامل نمیشه، نه اصلا کل عالم وجود که
یعنی کل عالم وجود منظور ماست. لتتمت الوجود یعنی وجود، وجود نه وجود طبیعی. بله اگه وجود طبیعی باشد منظور از وجود وجود طبیعی باشد، امور عامه مقصود این مقصود برای این وجود نیستند. اما اگر منظور از وجود مطلق وجود باشد، امور عامه مقصود برای تکمیل وجود نیستند. اگر منظور از وجود وجود خود طبیعت باشد، میگیم امور عامه مقصود برای وجود نیستند. اما اگر مراد مطلق وجود باشد که مطلق وجود هم مراده، میگیم که امور عامه مقصود برای تکمیل وجود نیستند، چون مراد مقصود مطلق وجوده.
اگه طبیعت نبود اصلا عالم خلقت کامل نمیشد؟
نه خیر، اگر طبیعت نبود عالم خلقت کامل نبود، یعنی وجود کامل نبود. چرا؟ چون یک حلقه از حلقات ممکنه وجود منتفی بود، ممکنه از حلقات ممکنه، چون حلقه طبیعت هم ممکن بود موجود بشه، معنی از وجودش نبود. حالا اگر خدا این حلقه رو حفاظت نمی کرد، طبیعت یعنی اصل وجود ناقص می موند، اصل وجود ناقص می موند. بله بخشی از وجود حاصل شده، نمیگیم اصل وجود منتفی می شد، میگیم ناقص می موند. ناقص می موند یعنی به آخر نمی رسید. وجود از عقل شروع کرده باید به آخر برسه، به هیولا ختم کنه، به طبیعت ختم کنه. اگر این عالم طبیعت موجود نمیشد، وجود تمام نمیشد، نه وجود حاصل نمیشد. وجود حاصل شده در عقل، حاصل شده در نفس، حاصل شده وجود امکانی، اما ناقص مونده بود، به طبیعت نرسیده بود. اونی که محققه جسمه یعنی طبیعت دیگه، بود طبیعت وجود پیدا نمیشد، بالاخره ناقص بود دیگه. یعنی یه بخشی که ممکن بود موجود شود موجود نمیشد، به این معنی نقص همینه. خب این عبارت روشن شد. نسخه ها نوعاً همینیست که نسخه ما داره، به همین صورت که خونده، ولی نسخه تهران اینطور داره: و این لم تکن الامور العامه مقصودتن فتبا لتتمت الوجود به ذاتها، که لم تکن الامور العامه دارد، المقصودم نداره، مقصودتن داره. خب این خیلی راحت معنا میشه، بهتر از اینی که این نسخه معنا میشه اون نسخه معنا میشه. نسخه معنای راحتی داره، یعنی امور عامه مقصود نیستند به ذاتها فتبا الا تتمت الوجود. دیگه بقیهشون به همون صورتی قبل معنا شده معنا میشه، خیلی راحت تر معنا میشه. اما از نظر مفاد فرقی بین این نسخه و اون نسخه نیست، مفاد هر دوشون یکیه، اما نسخه تهران راحت تر. راحت تر فهمیده میشه به معناش. البته نسخه تهران وقتی مراجعه بکنید میبینید که چند نوع تصحیح شده، خط عوض شده، خط عوض شده، تقریبا میشه گفت نسخه اون هم همینجوری بوده، کسی اصلاحش کرده، الامر اون بالا نوشته با خط دیگری غیر از خط متن. حالا الان کار نداریم، اون نسخه درست غلط هرچی هست مفادش با نسخه که ما داریم میشه. چرا امور عامه مقصود به ذاتها نیستند؟ فإن المقصود، این فإن المقصود نه استدلاله بلکه طرح بخش اثباتی مدعاست. چون از کردم مدعا یک بخش اثباتی داره، دو بخش سلبی داره، این داره بخش اثباتی رو طرح میکنه. منتها کلمه فإن، فإن المقصود فی الطبیعه لیس ان توجد یوجد حیوان مطلقا ولا جسم مطلقا، بل ان توجد تبای اون نوعیات. این بل ان توجد تبای اون نوعیات اون بخش اثباتی داره برام میکنه، قبلش بخش سلبیه. مقصود در طبیعت این نیست که حیوان به طور مطلق یافت شود، ولی لذا شما جستجو کنید در کل عالم طبیعت حیوان مطلق پیدا نمی کنید. بله اگه طبیعت مقصودش این بود که حیوان مطلق درست کنه، بالاخره یه حیوان مطلق پیدا میشه، بلا جسم مطلق. منظور طبیعت این نیست که جسم مطلق درست کنه، به همین جهت شما جسم مطلق هم در جهان پیدا نمی کنی. همه جسم ها بالاخره خصوصیت خاصی داره، جسم انسان، جسم نبات، جسم جماد، مثلا فرض کنید یکی از معادن، این همه جسم های خاصه. جسم مطلقی که هیچ خصوصیتی براش نباشه در جهان نیست. همونطور حیوانی که یک نوعیت خاصی براش نباشه، انسان نباشه، فرس نباشه، بغل نباشه، حیوان مطلق باشه که هیچ کدوم از این عناوین نوعیه رو نداشته باشه، همچنین حیوانی پیدا نمی‌کنه در خارج. این البته دلیل بود، ابن سینا نگفته بود، اینو بعدن میگه، این دلیلی است که بعدن در پیش داریم که چرا منظور طبیعت حیوان مطلق یا جسم مطلق نیست. چراشو بعدن میگه، من الان اشاره کردم. فإن المقصود طبیعت این نیست که حیوان مطلق یافت شود یا جسم مطلق یافت شود، بلکه مقصود اینه که تبایع نوعیه یافت شود. خب اینجا این سوال پیش میاد که تبایع نوعیه هم نداریم در خارج. جواب اینه که اشخاص رو در خارج دارید و طبیعت نوعیه به عین وجود اشخاص یا بنابر قولی در ضمن وجود اشخاص موجوده. پس تبایع نوعیه در خارج موجودن شون چه اول بحث هست کرد. طبیعت نوعیه که گفتیم در اول بحث توضیح دادم، منظور طبیعت لابشرط، نه مفهوم طبیعت. بله جسم مطلق، نه جسم لابشرطی که در ذهن نو حاصل شود. جسم مطلق این جسم مقید به اطلاق، جسم مقید به اطلاق با جسم لابشرط فرق میکنه. جسم لابشرط یعنی شرط نداره، جسم مطلق یعنی به شرط اطلاقه. این رو نفی میکنه، بله جسم مطلقی در خارج هست. جسم مطلقی که در ذهن بدن انسان وجود بگیره در خارج هست. جسم مطلق به قید اطلاق داریم میگیم در خارج نیست. من توضیح که دادم اینطور بود دیگه، جسم مطلق به قید اطلاق، حیوان مطلق به قید اطلاق یعنی به شرط اطلاق، اون در خارج نیست. و الا حیوان لابشرط، اطلاق به معنی لابشرط، چرا در خارج هست؟ یا جسم لابشرط در خارج هست؟ چون گفتیم در ضمن شخص یا در ضمن نوع موجود میشه. اصلا ما معتقدیم که جنس در خارج وجود دارد، نه به معنی جنسان. حیوان در خارج موجوده، نه به معنی جنسان. به معنی جنسان در خارج موجود نیست، بلکه به ما این چه در ضمن شخص موجوده یا به عین وجود شخص موجوده. اینا رو ابن سینا در الهیات شفا اثبات کرده، در اینجا توضیح داده که چطور کلی در ضمن شخص موجوده. جسم مطلق در ضمن نوع همون نوعه دیگه.
شما میگید که نوع مطلق در ضمن شخص، همون شخص
توضیح میدیم. شخص رو توضیح میگیم، هنوز درباره شخص بحث رو تشمیل نکرده. مقصود نمیتونه شخص باشه، جهتی داره. بله بله، میتونید بگید منظور شخصه و به طبیعت نوعیه که در زمینه چه کار نداشته باشید، طبیعت نوعیه رو مقصود بالعرض بگیرید. ما چی میگیم؟ مقصود جسم است، منتها جسم در زمین بدن انسان. معنای کلام ما اینه که جسم مقصود بالعرضه. همین که گفتیم در زمین انسان این جسم مقصوده، یعنی بالعرض مقصوده و انسان خودش به ذات مقصوده. در شخص هم همین میگیم، در شخص میگیم که اگر گفتیم در شخص، اگر گفتیم مقصود شخص است و انسان در ضمن شخص مقصوده، بله انسان میشه مقصود بالعرض و شخص میشه مقصود بذات. ولی ما هرگز اینطور نمیشیم. ما میگیم مقصود طبیعت است و شخص به خاطر محقق طبیعت بودن مقصوده، به خاطر اینکه محقق طبیعت مقصوده، نه به خاطر اینکه طبیعت در زمینش باشه مقصود شده. نه اینکه مقصود است، نه اینکه اشتباه گفتم، نه اینکه طبیعت مقصود است، طبیعت نوعی مقصود است چون در زمین شخصه، بلکه طبیعت مقصود است و شخص مقصود بودنش به خاطر محقق بودن طبیعت.
شخص فصل اخیر طبیعت
نیست. شخص فصل اخیر طبیعت نیست، محقق ولی هست.
اگر این از بین بره، طبیعتی که در زمان هم از بین بره،
بله از بین
میره. اون شخص دیگر طبیعت دیگر بوده، اینکه ما استدلال
کنیم
چون شخص
رفت
طبیعت
داره. نه، شخص دیگر طبیعت دیگر نه،
شخص طبیعتی که در زمین این شخص هست نیست.
شخص طبیعتی که در زمین زیده با طبیعتی که در زمین نهبه یکیه. شما دارید انواع رو متعدد میکنید. این قانونی که قبول نداره که طبیعتی که در زمین زیده غیر از طبیعت باشه در زمین شخص.
شما مثل دیمه که ما به شرط شخص نازش کنید، چجور
میشه یکی باشه؟ اگر شما به شرط شی ملاحظه کنید میشه شخص، ولی در صورتی که خود طبیعت رو ملاحظه کنید ولی در ضمن شخص میشه، طبیعت یکسانه. ولی معنا نداره که انسان زید و عم یک نوع باشه. اگر یک نوع هم به این جهته که طبیعت یکسان دارند. بله، طبیعت مشروط به شرایط زیدی با طبیعت مشروط به شرایط عمی فرق میکنه. شرط رو برداری طبیعت یکی میشه. و الا معنی نداره که بگیم نوع همه انسان ها یکی. نوع همه انسان ها یکی معنیش همینه که طبیعت لابشرتی که در تمام در ذهن تمام این اشخاص یکیه. بله، طبیعت به شرط عوارض فرق میکنه. این طبیعت به شرط عوارض زید با طبیعت به شرط عوارض هم تفاوت داره و این طبیعت به شرط عوارض هم شخصه، اینو تفاوت داره. و طبیعت و نوعی ازا وجدت فل اعیان کان شخص ما. اینشون داره به اون مطلب اشاره میکنه که طبیعت وقتی بخواد در خارج وجود بگیره، این طبیعتی که میخواد در خارج وجود بگیره به این صورت نیست که خودش در خارج وجود بشه. شخصی از این طبیعت باید در خارج موجود بشه و به توسط اون شخص طبیعت در خارج حاصل بشه. پس در تحقق طبیعت تحقق شخص لازم است. شخص محقق طبیعت. ولی آیا حالا خود همین شخصی که محقق است مقصود است یا اون طبیعتی که محقق است مقصود است؟ این باید بعداً با دلیل ثابت بشه. فعلا عرض کردم داریم مدعا رو طرح میکنم. این و طبیعت و نوعی ازا وجدت فعل اعیان کان شخصا ما نشون میده که وجود طبیعت نوعی محتاج به وجود شخصه. احتیاج منافات نداره با مقصود به ذات بودن. طبیعت نوعیه مقصود به ذاته و در این حال محتاجه، احتیاج منافاته با مقصود به ذات بودن نداره. یه شیء مقصود به ذاته احتیاج به یه محققی داره، احتیاج به یه علتی داره. نمیتونی بگیم چون محتاجه پس مقصود نیست. و طبیعت نوعیه ازا بوجدت فی الاعیان کان شخصا ما، وقتی در خارج، اعیان یعنی در خارج، وقتی طبیعت نوعیه در خارج وجود میگیره شخص خاص میشود. شخص ما یعنی شخص خاص، شخص معین. رضا فسرش میگه فل مقصود، فل مقصود دنباله اون و طبیعت نوعیه ازا بوجدت فی الاعیان کان شخصا ماست. فل مقصود یعنی مقصود ذاتی طبیعت، مقصود به ذات طبیعت ازن، یعنی با این بیانی که کردیم روشن شد که این است که تبایع نوعیات حاصل شود، منتها اشخاص ما فل اعیان، فل اعیان متعلق به توجده، اشخاص ما به صورت تمیز است برای تبایع نوعیات، یعنی در خارج یافت شود تبایع نوعیه به عنوان اشخاص معین یا در ضمن اشخاص معین. مقصود طبیعت، مقصود به ذات طبیعت اینه که تبایع نوعیه به عنوان اشخاص ما موجود شدن، نه طبیعت نوعیه به عنوان خودش، بلکه به عنوان اشخاص، یعنی در ضمن اشخاص یا بنابر قولی به عین وجود اشخاص. خب مطلب تمام شد. ابتدا ابن سینا نفی کرد که امور عامه مقصود به ذات باشند، اینو نفیش کرد. بعد اثبات کرد که تبایع نوعی مقصود به ذات هستند، ولی چون تبایع نوعیه رو موجود دید به وجود اشخاص، قهرن یه جور حکم کرد به این که اشخاص هم مقصود به ذات هستند. یعنی از حکمش اینطور استفاده شد، تصریح نکرد ولی از کلامش اینطور استفاده شد، و این استفاده مزاحم منظور ابن سیناست، لذا ردش میکنه. میگه فکر نکن من میگم شخص مقصود به ذاته، شخص هم نمیتونه مقصود به ذات باشه، ولو محقق طبیعت نوعی است ولی مقصود به ذات نیست. از عبارتش که گفت به صراحت معلوم شد که امور عامه مقصود به ذات نیستند، و به صراحت معلوم شد که طبیعت نوعی مقصود به ذات هست، و چون طبیعت نوعی رو به شخص وابسته کرد، آدم استنباط میکنه که شخص هم مقصود به ذاته. تا این استنباط پیش میاد بلافاصله ابن سینا دفعش میکنه، میگه فکر نکن من شخص مقصود به ذات میکنم، شخص هم نمیتونه مقصود به ذات باشه. از اینجا وارد اون استدلالی که عرض کردم میشه. اولا ثابت میکنه که شخص نمیتواند مقصود به ذات باشه، ثانیا ثابت میکنه که امور عامه هم نمیتونه مقصود به ذات باشه. یعنی همون دو چیزی که باید نفی کرد از اینجا نفی میکنه، یعنی استدلال از اینجا شروع میشه، مثل این که تا حالا ادعا میکرد. چرا شخص نمیتواند مقصود به ذات باشد؟ گفتیم که نظام طبیعت وابسته به همین موجوداتی است که مقصود طبیعت هستند. طبیعت قصد می کند تبایع نوعیه رو، یعنی چی؟ مگر قبل از این که تبایع نوعیه در خارج موجود شوند طبیعتی داریم که این تبایع نوعیه رو قصد کنه و بعد با قصدش این تبایع نوعیه ایجاد شود و طبیعت به مقصودش برسد؟ ما قبل از این که این تبایع نوعیه موجود شوند طبیعتی نداریم، خود همین تبایع نوعیه طبیعت هم. البته نه که مجموعشون بشه طبیعت، اینا من اشاره بکنم مجموع اینها طبیعت نیست. طبیعت علا سبیل البدلیه با هر یک از اینها وجود می‌گیره، همشون از بین برن یک طبیعت بمونه بازم طبیعت هست، همشون هم باشن بازم طبیعت هست. پس مجموع به ماه و مجموع سازنده طبیعت نیستند. مجموع این کلی علا سبیل البدلیه سازنده طبیعت هست. یعنی چه این باشد و چه این نباشد، بدلش اون یکی دیگر باشد، در هر صورت طبیعت ساخته میشه. طبیعت مقصودش این است که این چنین شود، یعنی مقصودش این است که خودش را با این طبایع نوعیه در خارج موجود کند تا وجود طبیعی که مکمل وجود است در خارج حاصل شود. دقت میگه چه از میکنم؟ طبیعت مقصودش اینه که خودش را حاصل کنه، یعنی وجود طبیعی درست بشه. برای اینکه وجود طبیعی درست بشه و طبیعت خودش را حاصل کند، این طبایع رو قصد میکند، قصد کردن به این معنا. یعنی چنهو طبیعت از عدم میخواهد به وجود بیاید، قصد کرده که از عدم به وجود بیاد. حالا فاعل رو به وجود میاره، ما با قطع نظر از فاعل داریم حرف میزنیم، میخواد بیاد به وجود تا وجود کامل بشود. چگونه به وجود میاد؟ با امور عامه به وجود میاد، با اشخاص به وجود میاد، یا با طبایع نوعیه به وجود میاد؟ چون طبیعت است با طبایع نوعیه به وجود میاد. پس طبیعت که قصد کرده طبایع نوعیه رو، در واقع این قصد کرده وجود خودش رو، خواسته موجود شود تا وجود مطلق امکانی کامل شود. وجود امکانی کامل شود. اگر طبیعت موجود نمیشد وجود امکانی کامل نمیبود. وجود عقلی رو داشت، وجود نفسی رو داشت، وجود طبیعی رو نداشت. برای کمال وجود مطلق امکانی طبیعت میخواد وجود بگیره، میخواد وجود بگیره، میخواد، یعنی قصد کرده، و با وجود طبایع نوعی موجود میشود. پس مقصود اصلیش طبایع نوعی است، میخواد اونا وجود بگیرن تا خودش موجود بشه. تا اینجا مطلب روشن. خب پس نظام، دقت کنید، این مقدمه رو گفتم برای همین نکته بود. پس نظام این طبیعت به اون چیزهاییست که وجود میگیرند، یعنی به طبایع نوعی. با طبایع نوعی این طبیعت مطلق میخواد وجود بگیره، پس نظامش وابسته به طبایع نوعی است. اگر طبایع نوعی رو از عالم وجود برچینیم، طبیعت برچیده میشه. حالا این که چه مهمه، اگر اشخاص مقصود به ذات بودند، با زوال شخص باید طبیعت نوعی آسیب میدید، چون سامانش، نظامش وابسته به شخصه، و شخص اگر منهدم میشد طبیعت منهدم میشد. در حالی که این چیزی نیست، اشخاص میاند و میرن، طبیعت نوعی برقرار. اگر طبیعت نوعی رو برداریم، طبیعت نوعی از بین میره. اشخاص رو برداریم، آسیبی به جای نمیخوره. داریم میبینیم دیگه، اشخاص انسان میاند و میروند، طبیعت نوعی به حال خودش باقی است. پس معلوم میشه طبیعت نوعی وابسته به اشخاص نیست. طبیعت که داریم میگیم طبیعت نوعیه، طبیعت نوعی که مقصود طبیعت است وابسته به اشخاص نیست. توجه کنید، من مطلق طبیعت رو هم آخر تنزل دادم به طبیعت نوعیه. وقتی این طبیعت نوعی اگه بخواد موجود بشه، باید انواع موجود بشن، به اشخاص کار نداره. اگرچه اشخاص محقق اون انواع و حافظ اون انواع هن، انواع هستن، ولی زوالشون باعث زوال طبیعت نوعی نیست. پس معلوم میشه طبیعت وابسته به اشخاص نیست، یعنی اشخاص مقصود به ذات نیستن، وابسته نبودن این مقصود به ذات نبودن. با این بیان روشن شد که اشخاص اگرچه موجودند و اگرچه محقق طبیعت نوعی هن، ولی زوالشون مزیل طبیعت نوعی نیست و نظام طبیعت نوعی رو به هم نمیزنه. در حالی که اگر طبیعت نوعی مقصود به ذاتش اشخاص بودند و وابسته بود به اشخاص، با زوال هر شخصی از بین می‌رفت. چون به اشخاص که وابسته بود یعنی به تک تک اشخاص. اگه بگید به تمام اشخاص وابسته است، یعنی به طبیعت نوعی وابسته است، اون اشکال نداره. اگه بگید به اشخاص وابسته است، یعنی به شخص معین وابسته است، لازمش اینه که اون شخص معین اگه از بین رفت طبیعت هم از بین بره، در حالی که اینطور نیست. پس به اشخاص وابسته است، اما اشخاص یعنی طبیعت نوعیه، به طبیعت نوعی وابسته است. چه بگید به اشخاص وابسته است، چه بگید به طبیعت نوعی، این درسته، اما به شخص معین نمیتونید بگید وابسته است، چون شخص معین از بین میره، در حالی که طبیعت از بین نمیره. پس نتیجه این شد که مقصود به ذات طبیعت شخص معین نیست، مقصود اشخاص یا به عبارتی که طبیعت نوعی است. حالا من چه میخواستم بفرمم بفرمم.
اگه فرض کنید که طبیعت نوعیه در زمین، حالا یا نبات یا جماد یا حیوان از بین بره، بازم طبیعت از بین نمیره، پس نشون میده که طبیعت نوعیه هم مقصود به ذات است.
اینو در مقدمه بحثم عرض کردم که مراد از طبیعت، طبیعت نوعی است و طبیعت نوعیه خاص رو منظور نداریم، هر طبیعت نوعیه. این طبیعت میخواد موجود بشه، یعنی میخواد طبیعت نوعیه انسان موجود بشه که وجود تکمیل بشه، چون اگر همه طبایع نوعیه موجود بشن انسان موجود نشه بازم نقص است، همه طبایع نوعیه موجود بشن فرس موجود نشه بازم نقص است، باید تمام طبایع نوعیه موجود بشن. در دونه دونش ما حرف داریم و مثال من انسان مثال زدن، در بقیه هم همینه. شما مثال رو طبیعت نوعی انسان رو بردارید، نقص درست میشه، یعنی طبیعت به همون اندازه زائد میشه، نظام این طبیعت به هم میخواد، نظام این طبیعت به هم میخواد. ولو به قول شما طبیعت پرست موجوده، طبیعت پرست خودش جداست. طبیعت انسان وابسته به چیه؟ به شخص معین انسان یا به طبیعت نوعی انسان؟ به شخص معین وابسته نیست، بلکه به طبیعت نوعی انسان وابسته است. طبیعت فرس هم همینطور، طبیعت اون بقر هم همینطور، طبیعت اون درخت هم همینطور. دونه دونه طبیعت ها رو حساب کنید، هر کدوم به جای خود. نگید شخص انسان اگه از بین رفت طبیعت فرس از بین نمیره، اصلا به هم ارتباطی ندارند و ما توقع نداریم با از بین رفتن شخص انسان طبیعت فرس از بین بره. طبیعت انسان هم از بین بره، طبیعت فرس از بین نمیره. ما این طبیعت مطلق رو که داریم بحث میکنیم تنزل دادیم، تبدیلش کردیم به طبیعت انسان، طبیعت پرست، طبیعت بقر و هاکذا. قید علا سبیل البدلیه رو به همین جهت برده، علا سبیل البدلیه طبیعت به این طبایع بسته است و هر کدوم از این طبایع از بین برن نقصی تو عالم خلقته، کل وجود طبیعت از بین بره یه نقصه، دونه دونه این طبایع هم از بین برن یه نقصه. پس ما باید همه رو، نظام همه طبایع رو حفظ کنیم تا وجود کامل بشه. برای حفظ نظام طبایع شخص معین لازم نیست، بلکه طبیعت در ذهن هر شخصی میتونه حاصل بشه. شخص معینی از همون طبیعت، شخص معین از طبیعت دیگه اصلا مورد بحث ما نیستم. بخوام بگیم طبیعت انسان باید موجود بشه، اگر فرس از بین بره طبیعت انسان از بین میره، این درست نیست گفتنش. توقعی هم نیست که اینا به هم ارتباط داشته باشن. طبیعت انسان نظامش وابسته و طبیعت نوعی انسان است، یا بفرمایید به اشخاص انسان، به شخص معین وابسته نیست.
در جنسی که در زمین اون فصل هم از بین میره، حسی دیگه، این حسیت دیگه یا جنس در زمین فصل دیگه هم حاضر میشه. اینا ما هم ما نمیخوام تبدیل
چه میفرمایید حسی دیگه یعنی نو دیگه،
ما نمیخوام مرکب کنیم،
حسی دیگه یعنی نو. پس شما الان رفتین سراغ نو، جنس به ما و جنسان شما شو ارزش خواهید نیستید. میگید اگر این فصل رو عوض کردیم، فصل دیگه گذاشتیم، حس عوض میشه، حس دیگه میاد، حس عوض میشه، یعنی نوع عوض میشه.
تشبیه ما طبیعت نوعی رو تشبیه جنس بکنیم، بگیم طبیعت نوعی که در زمین شخص،
طبیعت نوعی خودش متحصله، طبیعت نوعی متحصله، با جنس فرق میکنه،
حسی خاصش متحصله، نه حسی دیگه. اون حسیتی که در شخص دیگه متحصل نیست، زمان متحصل بوده میکنه که در زمین شخص دیگه هست.
نه، خود طبیعت نوعی در زمین شخص هست، خود طبیعت نو، این هم اشکال اولشونه، هنوز براتون مثل حل نشده. عرض میکنم انسان ها همه یک طبیعت دارن، اینو قبول ندارید؟ پس شما با تمام مباحث فلسفی و منطقی درگیرید و اینو قبول نداشته باشید. همه افراد انسان داره طبیعت واحده هستن، قید عوارض که میاد حس بندی میکنه. اگر اون قید رو بیارید که ما طبیعت به شرط شی داریم، طبیعت به شرط شی یعنی شخص، این از بحث ما بیرونه. ما طبیعت نوعیه رو طبیعت لا به شرط میدونیم، یعنی این قیود و عوارض رو برداریم. قیود و عوارض که برداشتید، طبیعتی که در ضمن طبیعت انسانی که در ضمن زید با طبیعت انسانی که در ضمن امره، هیچ فرق نمیکنه، هیچ فرق نمیکنه. نه که بگید حالا یه فرق مختصری به لحاظ بیرونی ها داره، به لحاظ بیرونی ها، چون ما بیرونی ها رو ازش گرفتیم، بیرونی ها نیارست، عوارض رو همه رو قطع کردیم، چیزی بیرونی نذاشتیم که فارق بین این طبیعت و اون طبیعت باشه، ذاتشون هم که یکیه. پس هیچ فرقی بین این طبیعتی که در زیده با طبیعتی که در امر نیست. به قول خودمون طبیعت لیسیده، نه طبیعت همراه عوارض. طبیعت همراه عوارض برای حس احساست، در این شخص با اون شخص فرق میکنه. شما در لفظتون میفرمایید طبیعت مطلق، ولی در تبیینتون طبیعت خاص رو مطرح میکنید، این طبیعت مقید رو مطرح میکنید. طبیعت مقید همون شخص.
طبیعت لیسیده
تحصیلش به چی؟ تحصیل که
پسش، پسش اون حقیقت خارجیش میگید، تشخیر ارزم تشخیص خارج.
نه خیلی، فصل شی وجودش نیست، تحققش نیست. فصل منشأ تحقق شیه. شی وقتی فصل پیدا کرد، تحصل پیدا میکنه، این حصول پیدا میکنه، ولی حصولش غیر از فصلش. گفتن فصل از سنخ وجوده، نگفتن که وجوده.
فصل باشه تحصل ماهیت میشه،
اونم تازه حرف متعالیه است، ما داریم مشاه رو میکنیم.
فصل
باشه
تحصل ماهیت که نمیده خارجی ماهیت، اون فصل باشه ماهیت نمیده.
پس باعث تحصل میشه و ماهیت متحصل میشه، درست؟
تشخص پیدا میکنم تا وجود که در نمیشه پیدا کنم.
نه، ایشون دارن اشکال میکنن، ایشون دارن نوع رو با جنس قیاس میکنن، عرض میکنن نوع متحصله و فصل و جنس متحصل نیست. نخواستم بگم که نوع هم به ماه و نوع اون در خارج میگیره، نخواستم بگم نوع متحصل ذهنیه، متحصل خارجی نیست. نو به ماه و نو اون متحصل ذهنیه، نه متحصل خارجی. جنس حتی متحصل ذهنی هم نیست، جنس حتی متحصل ذهنی نیست، با فصل تازه متحصل ذهنی میشه، اما نو متحصل ذهنی است. من به بحث خارجی ذهنیش کار ندارم، ایشون اشکال کردن، خواستن مقایسه کنن بین جنس و نو، اصلا مقایسه درست نیست، اون متحصل اینا متحصل. ولی نخواستم بگم نو به ماه و نو اون در خارج است، نو به ماه و نو اون در خارج نیست، تحصیل ذهنی داره نه تحصیل خواهی.
اینکه اون روز ادعا میکنم که بعضی از انواع موجودات منقرض شدن، نشون دهنده این نقص طبیعت هم چیزی امکان داره؟
میفرمایید که امروزه ثابت میشود که بعضی از انواع حیوانات منقرض شدند، و چون ما ادعا کردیم که توایع نوعیه اون مقداری که ممکنند باید موجود باشند، پس معنای منقرض شدن، معنای گفتیم اگر توایع نوعیه موجود نباشند نقصی در عالم طبیعته، معنای منقرض شدن حصول نقص در عالم طبیعته. شما میفرمایید که اگر نوعی منقرض شد، نقص در عالم طبیعت حاصل شده. مبنای فلاسفه رو که ملاحظه کنیم، اونها معتقده به انقراض نیستند و طوری هم مطلب رو بیان میکنن که حتی مدعیان انقراض نمیتونن جواب بدن. میگن که منقرض شده، در کره زمین منقرض شده، در کل عالم طبیعت. از کجا میگی منقرض شده؟ راست میگن، از کجا میگی؟ شاید در یک کره دیگه دایناسورها موجود باشن، اینجا موجود نیست. شاید هم همینجا موجود باشن تو یه جاهایی که ما دسترسی پیدا نکردیم. مگه ما وجب به وجب یا سانت به سانت زمین گشتیم زیر روش رو؟ شاید یه جایی باشن ما نبینیمش، مثلا این در قسمت های زیر زمین شاید داره زندگی میکنه، شاید هم در یه کره دیگه. عرض میکنم طوری داره حرف میزنه فیلسوف که کسی نمیتونه ردش کنه. چون ما همه جای جهانی که خبر نداریم که اثبات هم نمیشه کرد، ولی بالاخره این موجود موجود شده. موجود شما از کجا میگید الان موجود نیست؟ از کجا میگید الان موجود نیست؟ استقرار هم کردی؟ هرگز چی استقرار هم کرده؟
البته هاتون گروه اول اثبات وجود دایناسور رو بکنن و بعد انقراض شاید
این خب این بهتر. اگر اثبات وجود دایناسور هم نشده، فقط یه استخونه پیدا کردن، شاید این استخونه سنگواره هایی پیدا شده بشه، چیزایی به شکل سنگ در اومده، بادی وزیده، خاکی رو جمع کرده، یه ماده لزجی هم در یه جا جمع بوده، به این صورت یه استخونه درست کرده. حالا ما بشر این استخونه کشف کردیم، حالا فکر میکنیم این حیوانی بوده، چه میدونم، شاید ها، نمیخوام بگم مثلا اینطوری. اگر هم اثبات شد انقراضش اثبات نمیشه. اگر اصلش اثبات نشد چه راحتی؟
فیلسوف
نمیتونه بگید
که جایی حیاتی
بگید
چون
معتقد این
فرد
برای حیاتی خسنی من این رو قاید نه اثبات نمی کنه. اون معتقده که در بقیه افلاک، در خودش هم میگه، میگه در بقیه افلاک میتونه این موجود موجود باشه، هچه تا قاید نیست، خودش تصریح میکنه، میگه اینا منقرضا ممکنه در افلاک یه دیگر وجود داشته باشه.
مثلا اعتقال داره شما خاکی باشه، میتونه روش حیات باشه، حتی بقیه
کواکب
رو
میگفتن
و
دوستی
جسم
اصلی هست، اعتقال تکاسف رو الان چی گفته میشه؟ گفته میشه که در موجودات فلکی شاید این حیوانات باشن، خودشون جواب میدن، پس حالا میشه قبول دارن، من تا وارد این بحث نشده بودن، نفی که نکردن، نگفتن در نفی کردن، یعنی گفتن در عالم بالا حیاتی نیست، اینطوری گفتن. حالا بفرزم گفته باشن، فیلسوف های امروزه چی میگن؟ فیلسوف های امروزه اگه بخواد مشرایی فکرن، میگن حیات در عالم دیگر هست، در کرات دیگر هست. حالا فیلسوف های قدیم نتونن جواب بدن، فیلسوف های جدید جواب بدن. حالا نمیشه انقراض رو تثبیت کرد، انقراض رو نمیشه تثبیت کرد. حالا اگر انقراض هم تثبیت شد، جواب دوباره میخوام از کنم، اگر انقراض تثبیت شد، انقراض به خاطر مانعه و ما هیچ اشکال نمی کنیم اگر قطعه ای از وجود به خاطر مانع قطع بشه، قطعه ای از وجود به خاطر مانع از بین بره، این اشکال نمی کنیم، میگیم عالم نباید از نظر افاضه الهی ناقص بماند. اگر خداوند افاضه کرد، خب یه مانعی را افاضه کرد، مانع هم امکانش بود افاضه شد، این دوتا با هم درگیر شدن، یکی غلبه کرد، یکی دیگه از میره، این نقص در وجود نیست، این مثل همون مانع و ممنوعه، مثلا این میشه امر تصریح که قاهر میشه بر یک شی. در اشخاص شما اینو ملاحظه میکنید، یک کرمی سیب را از نمیره، اینجا نمیتونی بگی در عالم خلقت نقص حاصل شد، نه، اونم داره کار خودشو میکنه، اونم داره کار خودشو میکنه، مانعی موجود میشه، یه نسلی رو منقرض میکنه، سرمایه شدید میاد ماموت از نمیده مثلا، یا یه حادثه دیگه اتفاق میفته که اون حادثه تأثیر گذاره، اونم میخواد تأثیرشو بذاره، اینم میخواد تأثیرشو بذاره، یکی غلبه میکنه، یکی مغلوب میشه، مثل دنیای ماده همینه دیگه. پس بنابراین انقراض هم نقص به وجود نمیاره، درسته، درسته در جمع یه نقصی حاصل شد و این در واقع همون شرعی که ما توجیهش میکنیم، یه شرعی در عالم حاصل شد، ولی این نقص در خلقت نیست، این بالاخره به خاطر فعل و انفعالاتی که تو خلقت داریم، یا به تعبیر خودشون به خاطر حرکات و تصادم متحرکاته، یعنی حرکات حاصلن، متحرکات هم تصادم دارن، صرف وجود حرکات باعث ازاله چیزی نمیشه، در افلاک حرکت هست ولی هیچی ازاله نمیشه، تصادم متحرکات لازمه، صرف حرکات کافی نیست، در عالم عقول اصلا حرکت نیست، شر نیست، در عالم افلاک حرکات هست، تصادم متحرکات نیست، شر نیست، در عالم ماده هم حرکات هست، هم تصادم متحرکات هست، شر اینجا دوست، این شر رو چطوری توجیه میکنه؟ میگه خلقت ناقصه؟ گاهی ممکنه کسی بیه خلقت ناقصه، ولی میشیم توجیه میکنیم تا بفهمیم خلقت ناقص نیست، در انقراض انواع هم همین رو میشه، همون توجیه که اونجا میکنی اینجا میکنی در شروع هم یه چیزی از این میگه ولی طبیعت نوعی نباشه هر چی بالاخره از این رفتن هست همون مقدار از این رفتن کارو خراب میکنه اینا رو دیروز گفتم اینا دیروز سجی دارم دیگه امروز هم اول بحث شده شده که منظور از مقصود بودن مقصود طبیعی و غریزی بودن طبیعت نه مقصود شعوری مقصود ارادی مراد نیست اینجا مقصود طبیعی مراد و اینم توضیح دادم که طبیعتی هنوز موجود نشده چطوری داره خودش رو میخواد موجود کنه این همه توضیح داده شده امروز هم امنا اشار شده دیروز این تیجر نگفتم ولی این امروز گفتم خب توجه شدید به این بیانی که گفته شد روشن شد که مقصود به ذات طبیعت شخص معین نیست و الا با زوال شخص معین نظام طبیعت باید به هم می‌ریخت در حالی که به هم نمی‌ریزه قیاس استثنایی داریم اگر مقصود به ذات طبیعت شخص معین می بود این مقدم با زوال این شخص معین نظام طبیعت به هم می خورد این تالی لکن تالی باطل از زیرا با زوال شخص معین نظام طبیعت به هم نمی خورد پس مقدم هم که مقصود به ذات شخص معین باشد باطل است شخص معین مقصود به ذات نیست خب این قسمت سلبی مدعا اثبات شد یعنی معلوم شد که مقصود به ذات طبیعت اشخاص معینی نیستند حالا قسمت سلبی دیگه رو باید اثبات کنیم تا اون قسمت ایجابی حاصل بشه قسمت سلبی دیگه این بود امور عامه مقصود طبیعت نیستند این رو من اشاره کردم دلیلش رو گفتم دلیلش اینه که اگر مقصود طبیعت این امور عامه بودند این عامها به ما هو و عام اگر در خارج اگر مقصود بودن باید در خارج موجود می شدند و در خارج موجود می شدند شما یه دونه عام در خارج پیدا می کردید جسم به ما هو جسمون که امر عامه یا حیوان به ما هو حیوانون که امر عامه اگر مقصود به ذات طبیعت بود بالاخره در خارج موجود می شد معنی نداره که قاصدی قصد کند و همیشه قصد مقصودش از او تخلف کند حالا یه بار ممکنه قاصدی قصد کنه مانع این چیزی نذاره ولی اگر قاصدی قصد کند معنا ندارد که همیشه مقصودش تخلف کنه بنابراین نمیشه مقصود به ذات امر عام باشد و ما یه دونه امر عام هم جهان پیدا نکنیم در حالی که مثلا امر عام نداریم در خارج پس معلومه که مقصود امر عام نیست
قصد
خالص طبیعت
قصد
طبیعت این دلیل رو به حکمت درست قصد طبیعت وقتی ادامش بدید و قصد خداوند آخر منتهی میشه ما داریم به صورت قطع از فاعل بحث میکنیم و الا مسلمه که طبیعت هیچ کار است اگر خداوند نباشه که اینه هیچ کار هم اصلا وجود ندارن که بخوان کاری انجام بدن بحث ما در قصد طبیعت سن قصد مباشریش حالا این قصد مسلم منتهی میشه به اراده خدا خب این دو تا بیان داشتیم یک بیان ثابت کرد که شخص مقصود به ذات نیست یک بیان ثابت کرد که امر عام مقصود به ذات نیست نتیجه که به دست میاد اینه که طبیعت نوعی مقصود به ذاته چون چیزی باقی نمیمونه شخصو که نفی کردیم امر عام هم نفی کردیم چیزی در جهان طبیعت باقی نمونه جز طبیعت نوعیه اگر اون دفعه مقصود به ذات نبودن این یکی مقصود به ذات خواهد بود با اول مطلوب
در صورت است که اقتدار توسط فاعل امر عام خلق شده باشه و این قضیه طبیعت گذاشته باشه که دنبال خلق رو باشه ولی اگر یک موحد رو فقط داشته باشی همچون که داری تو عالم خلقت میبینی و همون جنس و جنس و اجناس یعنی این فصلهایی که وجود میاد این نمیتونه که یک جنس با یک فصل دیگه دوباره همینطور با یک پیده دیگه
بیاد انواعی درست
میکنه. هیچ وقت این اتفاق نمیفته، این اتفاق تو ذهن من شما میفته. تو ذهن من شما یه جنس جدایی فرض میشه، فصول متعددی ردیش میشن، به نوبت یکی وصل میشه به این جنس، نوعی رو درست میکنه، یکی دیگه وصل میشه نوعی دیگه درست میکنه. اینا کار ذهنی ماست. در خارج که نه جنسی وجود داره، نه فصل جدایی وجود داره، نه الحاق جنس جنس و فصل به هم دیگه وجود داره. در خارج اصلا اون اول نوع وجود میکنه، اونم در ذهن شخص نوع وجود میگه، در ذهن شخص. این تصویرات شما میکنه تصویرات ذهنی. در خارج این اتفاق نمیفته. در خارج شخص موجود میشه، طبیعت نوعی را موجود میکنه، همینه دیگه.
از اون فصل اولی ما طبیعت نبود، فصل فاعل بود که اینو در طبیعت گذاشته که موجود.
حالا بگید فصل فاعل بود در طبیعت، ما این حد سلیمه که دربا نداریم. فصل طبیعت از کجا آمد؟ از هر جا آمد، از جانب خدا آمده. خدا این فصل درش کشته، بله مسلم خدا بودشت. نه دربا نداریم، مثلا مدعی این فرمایش شما هستیم. ولیس المقصود هو شخص العین، کتاب آمده هو شخص العین، نسخ دیگه تقریبا میشه که به اتفاق دارن هو شخص المعین. البته شخص العین هم اشکال نداره، ولی شخص المعین خیلی بهتره. نسخ هم همه شما که من دیدم معین داشته. ولیس المقصود هو شخص المعین، مقصود شخص معین نیست الا فی طبیعت الجزئی. این طبیعت جزئی هم توجه من توضیح بدم. در توضیح وجود طبیعت من اینطور عرض کردم که هر طبیعت نوعیه ای، اول این سوال رو مطرح کردم که طبیعت در خارج موجود نیست که بخواد طبایع نوعیه رو موجود کنه. خود طبیعت با طبایع نوعیه موجود میشه. چجور شما میگید که این طبیعت مقصودش این طبایع نوعیه است؟ عبارت توجه کنید، این طبیعت مقصودش طبایع نوعیه است. یعنی مثل که ما یه طبیعتی در خارج داریم خالی از طبایع نوعیه، این مقصودش ایجاد طبایع نوعیه است. این به ظاهر به نظر میرسه. این من توضیح دادم، ولی میشه که مراد ظاهر کلام نیست. مراد این است که هر طبیعت نوعیه خواهان وجود است، تقاضای وجود دارد. تقاضای وجود دارد یعنی قصد کرده وجود خودش رو، و با همین وسیله طبیعت موجود میشه. این عبارت رو توجه کنید، عبارت مهمی بود، من توضیح دادم اینجا که فکر نکنید طبیعتی در خارج موجود است و قصد میکند وجود طبایع نوعیه رو. من که خود طبایع نوعیه الان مطرحند، خودشون قصد میکنن وجود خودشون رو تا نظام خلقت کامل بشه. قصد میکنن یعنی چی؟ یعنی تقاضا میکنن، خواهان وجودن، به لسان امکان. نمیگم به لسان استعداد، میگم به لسان امکان. البته اگه فرد رو ملاحظه کنید میگم به لسان استعداد. این فرد استعدادش را ماده هم می کند، نطفه استعدادش را هم می کنه. این نطفه تقاضا دارد انسان شود یا حیوان شود. این خواهان انسان شدن یا حیوان شدن. خود طبیعت رو می گم به لسان امکان تقاضا دارد. افراد رو می گیم به لسان امکان و استعداد، چون طبیعت وقتی ممکن الوجود باشد وجود می گیره. حالا به چه نحو وجود میگیره؟ در ذهن اشخاص وجود میگیره. اشخاصش باید استعداد داشته باشن تا وجود بگیره. از خود طبیعت هم بالاخره وابسته به استعداد میشه. وجود طبیعت هم وابسته به امکانش، هم وابسته به استعدادشه. منتها در اصل وجود طبیعت ما استعداد رو مطرح نمیکنیم، در اشخاص مطرح میکنیم. اگرچه در خود طبیعت هم استعداد هست، چون طبیعت با وجود اشخاص شروع میشه و با وجود اشخاص حفظ میشه و اشخاص هم به استعداد وابستن، پس طبیعت بالواسطه به استعداد وابسته است. پس هم طبیعت به استعداد وابسته است، هم اشخاص. منتها ما در طبیعت میگیم وابسته به امکانه، در اشخاص میگیم وابسته به استعداده. اون امکان ماهوی میگیم کافیست در وجودش، اینو میگیم استعدادم لازم داره. خب طبیعت کلی روشن شد که خواهان وجوده. حالا چرا خواهان وجوده؟ چون ممکن الوجوده، یا چون ممکن الوجودی است که استعدادش تام شده. اما طبایع جزئیه چی؟ تبایع جزئی یعنی طبیعت من تنها، طبیعت زید تنها، یعنی همین طبیعت انسانی که اگر وجود گرفت همراه این عوارض خاصه را زید رو می‌سازه. این طبیعت چه داری وجود می‌گیره؟ اینم همینطوره، اینم مقصود داره، مقصودش وجود خودشه، مقصود یعنی متقاضا، اونی که تقاضا کرده، تقاضای وجود داره، این تقاضا متقاضاش مقصودشه، به لسان استعداد اون متقاضا رو قصد کرده و طلب کرده و به سمت تحصیل اون متقاضا هم حرکت میکنه. پس طبیعت جزئی هم مقصود داره، همونجوری که طبیعت کلی مقصود داره، اما طبیعت جزئی مقصود به ذات شخصه، طبیعت کلی مقصود به ذات شخص نیست، طبیعت کلی مقصود به ذاتش نوعه و شخص وسیله نوعه. پس شخص واسطه، پس شخص مقصود بالعرضه، یعنی مقصود بالواسطه است، اما طبیعت مقصود به ذات. در طبیعت جزئیه برعکسه، خود شخص مقصود به ذاته، این طبیعت جزئی خودشون میخواد، کاری به نو نداره. حالا اگه با وجود من نو وجود بگیره یا نگیره به من مربوط نیست، من خودم رو میخوام موجود بشم. پس طبیعت جزئیه خواهان وجود خودشه، یعنی مقصودش شخص معینه. پس طبیعت جزئیه مقصود شخص معینه، اما طبیعت کلیه مقصودش نوع شخص معین به خاطر تحصیل نوع مقصود قرار گرفته، نه خودش به ذات مقصود باشه. لذایشون میگه بلیس المقصود و شخص المعین الا فی طبیعت الجزئیت الخاصه به ذالک شخص. طبیعت جزئی مخصوص به ذالک شخص، این بله این مقصود شخصه، اما طبیعت نوعی مقصود شخص نیست، مقصودش طبیعت نوعی است.
طبیعت جزئیه ای پدید میاد که به دلیل ایجاد استعداد خواهان وجود خودش میشه.
نه اینو من نمیگم، شما میفرمایید که با حصول نطفه طبیعت جزئیه به وجود میاد که خواهان وجود خودش میشه، میشه تحصیل حاصل. من اینو نمیگم، شما میفرمایید که اگر نطفه انسان حاصل شد یه طبیعتی در این نطفه موجود میشود که خواهان وجود خودشه. خب اگه موجود میشه دیگه خواهان وجود نیست، میشه تحصیل حاصل. من میگم که طبیعتی در نطفه موجود میشود که طبیعت شخص انسانی رو خواهان است، نه طبیعت نطفه رو. طبیعت نطفه که حاصل شده، طبیعتی که حاصل نشده اونو میخواد. یعنی این طبیعت نطفه چه بالقوه طبیعت انسان است، اون بالفعل خودشو میخواد، این بالقوه بالفعل خودشو میخواد، نه اینکه این بالقوه خودشو میخواد، خودشو میخواد که تحصیل حاصله، این بالقوه اون بالفعل خودشو میخواد که هنوز حاصل نشده، این دیگه تحصیل حاصله. ولو کان المقصود هنا از شخص العین، باز اینجا العین داره، نسخ همه معین داره. ولو کان المقصود هنا از شخص المعین، ولو کان المقصود هنا از شخص المعین لکان الوجود ینتقض نظامه به فساده و عدمه. ضمیر نظام هو برمیگرده به وجود و مرادم وجود طبیعته، ضمیر به فسادهی و عدمی برمیگرده به شخص معین. اگر مقصود طبیعت شخص معین بود، وجود طبیعت نقص پیدا میکرد نظامش با فساد و عدم این شخص، با فساد این شخص و عدم این شخص. یعنی اگر واقعا مقصود شخص بود، با از بین رفتن شخص نظام طبیعت نقص پیدا می کرد، یا نقض پیدا میشد. اینجا کلام ینتقصو هست، من نسخه نگاه نکردم ببینم چیه. اینجا این نسخه هم ینتقصو داره، نسخه خطی ینتقصو داره. یه نسخه دیگه هست، اونم ببینم. این نسخه دوم ینتقضی داره. دو تا نسخه خطی الان پیش من هست، یکیش ینتقصو داشت، یکی ینتقصو داشت، هر دوش درست. من از خارج که توضیح دادم با ینتقصو توضیح دادم که نقض میشه و از بین میره. حالا هر کدوم دارتون خواست انتخاب کنید، هر دو نسخه رو داریم. البته این که احتمال این که نقطه از اون ینتقصو افتاده باشه هست، اما اون ینتقصو نقطه بهش اضافه شده باشه خیلی بعیده. حالا مهم نیست، هر کدوم از دو نسخه رو قبول کردید اشکال نداره. کما لو کان المقصود هو طبیعت العامه و الجنسیه، این با تشبیه میخواد اون شق دیگر هم باطل کنه، که مقصود به ذات طبیعت اون عام هم نیست. کما این که اگر مقصود طبیعت عامه و جنسیه باشد، لکان الوجود و نظام و یتم به وجود همین عام، با آمدن آن باید نظام تمام بشه، در حالی که نه تنها با آن نظام تمام نشده، اصلا آنی وجود نداره که بخواد نظامی رو تمام کنه. نظام تمام شده، آن وجود نگرفته، پس تمامیت نظام به وجود آن نشده. معلوم میشه وجود آن دخالتی در تمامیت نظام نداره، یعنی در واقع مقصود به ذات نبوده. الان میگه، الان قیدی که شما دلتون میخواد میاره، کیفکان مثل وجود جسم، کیفکان او حیوان، کیفکان. کیفکان این مقید به اطلاق، حیوان مقید به اطلاق وجود نگرفته، نه حیوان در ضمن انسان، نه حیوان در ضمن زید، اون که وجود گرفته. حیوان لا به شرط در ضمن اشخاص وجود گرفته، حیوان به شرط اطلاق میشون که وجود نداره. لذا عبارت این طوره، مثل وجود جسم کیفکان او حیوان کیفکان. کیفکان یعنی غیر اطلاق، یعنی جسمی که هر جور میخواد باشه، که با همه اجسام بسازه، این وجود نگرفته. حیوان کیفکان وجود نگرفته، یعنی حیوان در ضمن انسان که موجوده، جسم در ضمن حیوان هم موجود. خب توجه شدید، تا اینجا ایشون دو مطلب رو نفی کرد، یکی مقصود به ذات بودن شخص معین رو، یکی هم مقصود به ذات بودن عام رو. حالا نتیجه میگیره، در نتیجه گیری باید بگوید پس طبیعت نوعی مقصود به ذاته، ولی اینم نمیگه، میگه طبیعت نوعیهی که در ضمن شخص موجود است مقصود به ذاته. یک قید وجود فی ضمن شخص هم میاره، البته به این عبارت نمیاره، ولی خب همین مفادش که شخص هم رعایت میکنه، چون بالاخره این طبیعت باید در ضمن شخص موجود بشه، این را هم رعایت میکنه. اینطور میگه فما اقرب الی البیان، فما اقرب الی البیان ان المقصود، ما رو مایه تعجب نگیرید، ما مبتداست، ان المقصود خبره، آنچه که اقرب الی البیان است یعنی بیان حق، آنچه که اقرب الی البیان یعنی اقرب الی الحق این است که، یعنی اونی که میشه بیانش کرد، اونی که جا داره ما بیانش کنیم بعد از دقت، این است که بگوییم مقصود طبیعت، طبیعت نو است. طبیعت رو قصد کرده لتوجد شخصا، تا این طبیعت نو در ذهن شخص حاصل شود. لتوجد شخصا یعنی لتوجد اون طبیعت به عنوان یک شخص. لتوجد نخونید، تا طبیعت نو ایجاد کند شخصی رو، طبیعت نو شخص ایجاد نمی کند. لتوجد اون طبیعت نو شخصا یعنی به عنوان یک شخص. و این لم یعین، ولی اون شخص شخص معین نیست. مقصود این است که طبیعت در ذهن شخص حاصل شود، نه طبیعت در ذهن شخص معین، بلکه طبیعت در ذهن شخص. این مقصود. و هو الکامل، ضمیر هو رو برمیگردیم به نوع، نه به شخص. گفته می شود که کمال وجود یعنی وجود طبیعی به آمدن این طبیعت. پس این طبیعت کامل است که وجود را کامل می کند. اون طبیعت نوعه، پس نوع کامل است. و هوال کامل، اگر می گفت و هوال کمال، یعنی نوع کمال وجود است. اما خب وقتی کمال وجود باشه معلوم که خودش کامله، لذا اطلاق کمال نشده، اطلاق کامل شد. و هو الغایت الکلیه، غایت یعنی مقصود، اونم مقصود کلی. مقصود شخصی برای طبیعت جزئی حاصل همونطور که گفتیم، طبیعت جزئی قصد میکنه شخص جزئی را، شخص معین رو. اون شخص معین، شخص معین میشه غایت جزئیه، اما نو می شود غایت کلیه، یعنی غایت برای کل این طبیعت. اون شخص غایت برای طبیعت جزئی است، غایت شخصی است، نه غایت کلی. و هو الغایت الکلیه یعنی نوع غایت کلی است. فل اعرف عند الطبیعه هو هذا، اعرف عند الطبیعه هازا، همین نوعه. این نتیجه همه این مباحثه. از اونجا که گفت و این لم تکن اعرف عند الطبیعه، زمینه این جمله رو فراهم کرد که فل اعرف عند الطبیعه و به هازا. از همونجا شروع کرد مقدمه چینی تا به این نتیجه برسه که فل اعرف عند الطبیعه و به هازا. پس اعرف عند العقل شد عام، اعرف عند الطبیعه شد نوع. خب اعرف عند الطبیعه باید اقدم هم باشه، اصلا هر اعرفی اقدمه. آیا می توانیم بگوییم نوع اقدمه؟ توجه میکنیم که این جا جواب یه سواله، ولی صاحب اقدم چند نهو کسی داره سوال میکنه، میگه اعرف باید اقدم باشه. اگر نوع اعرف هست عند الطبیعه باید اقدم هم باشه. آیا اقدمه یعنی در نظام طبیعت نوع اقدمه؟ در پیش عقل اعرف اقدمه، یعنی اعرف رو باید اول به عقل بدی بشناسه، از طریق اعرف اون یکی دیگر بشناسه. اول حیوان ناطق رو که اعرفه به عقل بدی، تا از طریق اعرف که حیوان ناطقه انسان رو که نوعه بشنسه. همیشه اینطوره، اعرف پیش عقل اقدمه. آیا اعرف پیش طبیعت هم اقدمه؟ باید اقدم باشه، یعنی اونی که مقصوده پیش طبیعت باید اقدم باشه. آیا واقعا نوع در طبیعت اقدمه؟ ایشون میفرماد که اقدم بودن به چه لحاظ؟ اقدم به لحاظ طبع یا اقدم به لحاظ غرض و غایت؟ کدام منظورید؟ اگر اقدم به لحاظ طبع بگی نه اقدم نیست، نو اقدم نیست. اقدم به لحاظ طبع و به لحاظ غرض رو توضیح بده. اگر منظور اقدم به لحاظ غرضه، بله، نوع عقدن هست. پس دو جور عقدنیتشون قائله، یکیشو برای نوع ثابت میکنه، یکیشو نفی میکنه. عقدن به طبع میگه برای نوع حاصل نیست، عقدن به لحاظ قرض رو میگه برای نوع حاصل هست. عقدن به طبع یعنی چی؟ عقدن به طبع چیزیست که با وجودش مؤخر موجود میشود و با زوالش مؤخر معدوم میشود. مثلا یک عقدن به طبع است بر دو، با وجودش زمینه ی وجود مؤخر فراهم می شود، نه با وجود یک دو معین حاصل می شه. با وجود یک زمینه برای وجود دو فراهم می شه و با زوالش مؤخر زائل می شه. البته چون اقدم به طبع رو بعضی ها بر علت ناقصه تنها اطلاق شدن، توضیح همین بود که عرض کردن، اما بعضی ها بر علت تامه اقدم به طبع گفتن. وقتی علت تامه با وجودش مؤخر موجود میشه و نه فقط زمینه وجودش فراهم میشه، با علت ناقصه زمینه وجود مؤخر فراهم میشه، ولی با علت تامه خود وجود مؤخر حاصل میشه. و چون علت، چون اقدم به طبع رو بر هر دو اطلاق کردن، ما در میتونیم بگیم که بعضی اقدم های به طبع طوریست که اگر وجود گرفتن مؤخر وجود میگیره، بعضی ها طوری هستن که اگر وجود گرفتن زمینه وجود مؤخر فراهم میشه. در طرف وجود این تفصیل هست، ولی در طرف زوال تفصیلی نیست. اگر اقدم چه علت ناقصه باشد چه علت تامه باشد زائل شود، مؤخر زائل میشود. لذا در بیان اقدم به طبع این زوال رو مطرح میکنیم، وجود رو مطرح نمیکنیم، چون در وجود تفصیله. در وجود هم که توجه کردن تفصیله، در زوال تفصیل نیست. یعنی اگر مقدم زائل شد مؤخر زائل می شود، کار نداریم، میخواد علت تامه باشه میخواد علت ناقصه باشه. پس مقدمه به طبع اون نیست که با زوالش مؤخر زائل شود. آیا نوع این چنینه؟ با زوالش مثلا جنس زائل میشه، یا برعکسه با زوال جنس نوع زائل میشه؟ با زوال جنس نوع زائل میشه، پس جنس اقدم به طبع. بنابراین جنس نسبت به نوع اقدم به طبع، نه نوع اقدم باشه. بله به لحاظ غایت و غرض نوع اقدمه، یعنی طبیعت نوع قصد میکند و اگر جنس هم مقصوده به خاطر اینکه در ضمن نوع موجوده، چون در ضمن نوع موجوده اونم قصد میکنه، ولی قصد اصلی شفته به طرف نوع. اگر جنس هم مقصود طبیعته به خاطر اینکه جنس در ضمن نوع هست و طبیعتی که داره نوع رو قصد میکنه، جنس هم در ضمن نوع قصد میکنه. پس مقصود در به لحاظ قصد، به لحاظ قصد نوع اقدمه، به لحاظ طب جنس اقدمه. در باب عیسی قوجی، در باب عیسی قوجی که کلیات خمسه، جنس رو مقدمه بر نوع قرار میده. در مقولات عشرم اون جنس عالی رو که مقول است مقدم بر همه قرار میده، و در سلسله اجناس هم اجناس رو مقدم قرار میدیم تا آخر سر به نو برسیم. نو اصلا مؤخره، نو مقدم نیست. در باب مقولات عشر و در باب عیسی قوجی جنس مقدم بر نوعه، اما به لحاظ غایت نو مقدم بر جنسه. پس توجه میکنید که گفتیم اعرف یعنی اقدم، اندت طبیعه نو است. حالا داریم میگیم ملاحظه کنید مراد اقدم به طب نیست، مراد اقدم به لحاظ قرضه. و لیسه هو اقدم به طب، یعنی نوع پیش طبیعت اقدم به طب نیست، ولو به لحاظ قرض اقدمه، ولی به لحاظ طب اقدم نیست. این انینا بالاقدم ما قیل فی قاطروری هست. اگر در اقدم آنچه را که در باب مقولات عشق گفته شده قصد کنیم، اگر قصد کنیم به اقدم آنچه را که در مقولات عشق گفته شده، در مقولات عشق از جنس عالی شروع میکنن میان جلو، جنس عالی مطرح میشه اونجا، اون اقدم هم است. ولم نعنی بالاقدم القایه، اگر مراد از اقدم اقدم به لحاظ قایت و قرض نباشد نوع اقدم نیست، اما اگر مراد اقدم به لحاظ قرض باشد نوع اقدم هست. پس تا اینجا گفتیم اعرف عند الطبیعه نوع است، اعرف یعنی اقدم. بعد استدراک کردیم ولو این نوع به این حیث اقدم نیست بلکه به حیث دیگر اقدم است. پس نورم که میگیم عند الطبیعه اقدم است، نه من کل جهتین و من کل حیثین اقدم باشد، بلکه من بعض الحیثیات اقدم است که توضیح داده شد. و الناس کلهم کل مشترکین اول بحثه، اگر چه ارتباطه به بحث قبل داره، ولی چون بالاخره یه جوری میشه اول بحث حسابش شد، ما همین که ختمش میکنیم میذاریمش برای جلسه سال میشه.